ریاس نوري له تاسو اجازه وړم خو له ازادي راډیو سره اوسې زما همکار سید سمیع عباس سره ترغلی مایکروفون ورته سپارم. خره غلاست عباس.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 28 ثور سال 1396 هجری شمسی برابر است با 18 ماه می سال 2070 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در ننگرهار سرکوب شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید به زودی تصمیم در مورد ارسال سربازان بیشتر به افغانستان نهایی خواهد شد. قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید در زودترین فرصت باید جای نیروهای بین المللی در افغانستان پر شود. پاکستان اظهار می‌دارد دو دیپلمات آن در افغانستان بازداشت شده است. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روز چهارشنبه اظهار داشت که پیشنهادات را در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان نهایی خواهد ساخت، ولی به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است. انتظار می‌رود وزارت دفاع آمریکا خواهان ارسال هزاران سرباز دیگر به افغانستان شود تا جلوی تهدیدهای امنیتی روزافزون در افغانستان را بگیرند و جنگ علیه طالبان را از حالت رکود بیرون کنند. هر پیشنهادی که صورت بگیرد تصمیم نهایی در مورد آن از سوی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اتخاذ خواهد شد. قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید در هر فرصت زودی که ممکن است باید جای نیروهای بین المللی در افغانستان پر شود. جنرال مایکل اسکاپاروتی این را در پاسخ به درخواست جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت: به هر زودی که ما این کمبود او را پورا کنیم به همان اندازه بهتر است. اینجا در ناتو به زودی در همین مورد تصمیم گرفته می شود. این یک دوره عادی است. پیشنهاد سپرده شده. ما در آستانه اجلاس رهبران قرار داریم. فکر می کنم که توافق در این مورد وقت زیاد نخواهد گرفت. قمندان عمومی ناتو در اروپا همچنان افزود باید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان به حدی افزایش یابد که طالبان خودشان به مذاکره صلح حاضر شوند. شماری از نیروهای امنیتی افغان از فرقه 111 کابل روانه شمال افغانستان شدند تا شورشیان را سرکوب کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تعیین این خبر به رادیو آزادی گفت: سوالی ولسوالی قلایزال دوباره گرفته شد و نیروهای ما در حال حاضر در آنجا به تحکیمات مشغولند. راه خان‌آباد و کندوز دوباره گشایش یافت. عملیات در آن ولایت ادامه دارد تا منطقه به صورت کامل از وجود شورشیان پاکسازی شود. نیروهای امنیتی افغان روز سه شنبه ولسوالی قلایزال را از نزد طالبان گرفتند. ادامه اخبار. اسلام آباد میگوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت اعتراضش را در این مورد به سفارت افغانستان در اسلام آباد پیشکش کرده است. در مورد هویت این دیپلمات ها جزئیات بیشتر داده نشده و وزارت خارجه افغانستان هم تا حال در این مورد چیزی نگفته است. قمندان ارشد نظامی ناتو توصیه میکند که باید این پیمان نظامی در ائتلاف ضد گروه داعش بپیوندد. جنرال پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو روز چهارشنبه در بروکسل گفت ناتو علاقمند است تا عضو ائتلاف ضد گروه داعش گردد. انتظار ما همین است که این پروسه طولانی خواهد بود، یک مشارکت دراز مدت با عراق و سایر کشورهای منطقه، اما نیاز را نمی‌بینیم که در عراق به یک ماموریت مانند حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیاز باشد. این قمندان ارشد نظامی گفت تصمیم نهایی مربوط به رهبران کشورهای عضو ناتو می باشد تا پیمان اتلانتیک شمالی در ائتلاف ضد داعش شامل ساخته شود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین سفرهای خارجیش را فردا جمعه آغاز کند. انتظار می رود ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، بلژیم و واتیکان برود و در اجلاس G7 یعنی هفت کشور صنعتی جهان در سیسلی ایتالیا شرکت نماید. ترامپ روز چهارشنبه در مراسم فراغت شماری از محصلین اکادمی محافظین بحری آمریکا در ایالت کنتیکت گفت در این سفرها برای تقویت روابط با کشورهای مختلف تلاش خواهد کرد. در ظرف چند روز سفر خارجی ام را به عنوان رئیس جمهور آغاز می کنم. مسئولیت، امنیت و منافع مردم آمریکا در اولویت کارم قرار خواهد داشت. من با دوستان دیرینه رابطه را افزایش خواهم داد و تلاش برای داشتن شرکای تازه خواهم کرد. دونالد ترامپ در نخستین سفرش به حیث رئیس جمهور آمریکا در 25 ماه می، یعنی پنجشنبه آینده، در اجلاس سران ناتو در بروکسل هم اشتراک خواهد کرد. یک مقام بلند رتبه ناتو میگوید رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ از افزایش مصارف دفاعی کشورهای ناتو راضی می باشد، اما با گفته آنها این کشورها به تعهدات خود در این رابطه پابند نمانند، آمریکا بر خروج خود از این پیمان غور خواهد کرد. این مقامات که نامهایشان ذکر نشده است، روز چهارشنبه به خبرنگاران خارجی گفتند که آقای ترامپ هم اکنون با ناتو رابطه خوب دارد و میخواهد در آن باقی بماند، اما اگر در ساحه مصارف دفاعی در این پیمان پیشرفت قابل ملاحظه ایجاد نشود، حمایت خود را از آن خطا خواهد کرد. مقامات آمریکایی میگویند آنها کدام پلان فوری ندارند که حمل کامپیوترهای لپتاپ و تبلت را در پروازهایی که از اروپا به آمریکا میروند ممنوع قرار دهند. در این مورد دیروز بعد از ملاقات بین مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا در بروکسل سخن گفته شد. فعلا حمل لپتاپ در پروازهای مستقیم از 10 کشور شرقی میانه به آمریکا ممنوع میباشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید کمر داعش شکسته و از این رو به حملات پراگنده دست میزند.
داعش به افغانستان که به عمومی صورت بند ملای ما تشکیل.
مکتبی که در کابل اسلحه و مهمات از آن به دست آمد به پسر یک رهبر مافیایی تعلق داشت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در بغلان 10 قریه از حضور طالبان پاک شده است. یک مقام امنیتی میگوید
بعد دو روز و دو شب مقامات یادش شکست خورده شد او تقریبا یا بسیار کشته داشتند.
سمپوزیوم زنان زیر نام زنان پیام‌آور صلح با نشر پیشنهادات به حکومت به پایان رسید. گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران که فردا برگزار می شود. و از صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
30 سال می شود پرخمری هستیم. در این مرز کاری مزدوری دیم مجرد روز خود تیر می کنیم مقصد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار، وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش را در این ولایت سرکوب کرده است. ایالات متحده آمریکا ماه گذشته بزرگترین بم غیر هسته‌ای را علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار استعمال کرد که در نتیجه انفجار آن 10 رهبر داعش کشته شدند. اما دیروز گروه داعش حمله گروهی را در جلال آباد انجام داد که در آن شماری از خبرنگاران، غیر نظامیان و نیروهای امنیتی کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در تقریبا تمامی 22 ولسوالی ننگرهار سرکوب شده و این توانایی را ندارد تا مانند گذشته با نیروهای افغان درگیر شود. با این هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت داعش به خاطر که حضورش را برای مردم ثابت کند بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار و سایر تاسیسات عامه حمله می کند.
داعش به افغانستان که عمومی صورت بند ملایمات شده
در افغانستان به صورت عمومی کمر داعش شکسته است. خیلی صدمه دیده و طوری که در گذشته مقاومت میکرد این تاب و توان را ندارد. حالا برای اینکه داعش حضورش را ثابت کند حملات را انجام میدهد که در نتیجه آن مردم و غیر نظامیان کشته میشوند. حمله مسلحانه بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی تقریبا 3 ساعت ادامه یافت که در نتیجه 4 کارمند این رسانه و 2 سرباز افغان کشته شدند و 17 غیر نظامی هم زخم برداشتند. این حمله خانواده رسانه‌های افغانستان را نگران ساخته، زیرا بار نخست نیست که بالای کارمندان رسانه‌ها حمله می‌شود. رحیم الله سمندر مسئول انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید در میان زخمی‌های رویداد دیروز در شهر جلال آباد بیش از 10 تن از کارمندان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار شاملند. آقای سمندر به رادیو آزادی گفت گروه داعش در ننگرهار رادیو دارد و کسانی که در آن رادیو کار میکنند تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را میشناسند. و ابراز نگرانی کرد که این شناخت تهدید جدی برای خبرنگاران است.
ما همیشه با دولت و بخصوص مسئولین امنیتی مشکل ننگرهار متواتر شدید ساختیم و واضح ساختیم که ولایت ننگرهار یکی از ولایت خیلی خطرناک برای کار فعالیت رسانه هاست. متاسفانه هیچ توجهی صورت نگرفت. در این ولایت حضور داعش، حضور گروه های مختلف تروریستی، طالبان مسلح در این ولایت خطر جدی برای کار و فعالیت رسانه ها بوده.
سال 2016 میلادی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان سال مرگبار بود. در کل در این سال 13 تن از خبرنگاران جان دادند. به گفته نهادهای دفاع از خبرنگاران، طالبان مسلح حداقل در 10 مورد قتل کارمندان رسانه ها دست داشتند. در جریان سال 2017 میلادی تا حالا 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و 35 حمله بالای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور صورت گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قمندان امنی کابل میگوید مکتب خصوصی که چند قبل از آن مقدار اسلحه و مهمات به دست پلیس آمد مربوط به پسر رئیس خداداد است. حسن شافروغ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در رابطه به این قضیه 6 تن بازداشت شدند، اما اینکه آیا در میان بازداشت شدگان پسر رئیس خداداد هم شامل است یا نه چیز نگفت. رئیس خداداد سرگروپ یک باند بزرگ مافیایی در افغانستان بود. حدود یک هفته قبل پلیس کابل از یک مکتب خصوصی در منطقه خوشحالخان 16 میل سلاح سبک و سنگین و مقدار مهمات را به دست آورد. سهل اوال در مورد جزئیات بیشتر دارد.
قمندانی امنیه کابل در مورد قضیه یک مکتب خصوصی که از آن سلاح و مهمات به دست آمد جزئیات تازه را با خبرنگاران شریک ساخت. حسن شافروغ قمندان امنیه کابل روز چهارشنبه گفت نتایج تحقیقات نشان داده که ساختمان و این مکتب متعلق به پسر رئیس خدایداد بوده است. با آنکه وی از بازداشت 6 تن در پیوند به این قضیه خبر داد، اما نگفت که پسر رئیس خدایداد در میان آنان شامل است یا نه.
اسمی از یادم است به نام نواب خان تنی ولد زمان خان، پسر رئیس خدایداد که قبلا به اتهام جرایم اختطاف و سایر اعمال را که از پیش سرزده بود و مطابق قانون مجازات شد به سر از او است.
رئیس خدایداد یک گروه بزرگ مافیایی را در افغانستان رهبری می کرد که ریاست امنیت ملی پس از دستگیری وی اعلام کرد که یک مجرم خطرناک در تاریخ این کشور را بازداشت کرده است. رئیس خدایداد پس از محاکمه در سال 1393 خورشیدی در زندان پلچرخی کابل اعدام شد. این در حال است که سه شنبه هفته گذشته پلیس کابل در یک عملیات مقدار سلاح و مهمات را از مکتب خصوصی جابر بن حیان در منطقه خوشحالخان کشف و ضبط کرد. قمندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفته بود که از این مکتب 16 میل سلاح و مقدار مهمات، لباس و بوت‌های نظامی، دستگاه‌های مخابره، موتر زیرهی همراه با موتر تعقیبی مشابه و موتر پلیس ترافیک با پلیت جعلی به دست آمده است. اما شبیر احمد مدیر لیسه خصوصی جابر بن حیان به رادیو آزادی گفت ساختمان که این مکتب در آن فعالیت داشت 3 طبقه‌ای بود و به گفته وی این سلاح و مهمات از طبقه‌های دوم و سوم ساختمان که مربوط اداره مکتب نبوده به دست آمده است.
ما هیچ رابطه‌ای با آن نداشتیم، زیرا 5 سال می‌شود که مؤسس این مکتب شخص دیگری است. 7 ماه می‌گذرد که با در حویلی این ساختمان فعالیت می‌کنیم و این حویلی مربوط همین شخص است.
این در حال است که قمندانی امنیه کابل می‌گوید در جریان 26 روز گذشته در کابل 320 تن به اتهام جرایم مختلف در کابل بازداشت شده و فهرست 400 تن دیگر که در جرایم مختلف دست دارند نیز ترتیب شده و به‌زودی دستگیر خواهند شد. در این حال شماری از باشنده‌های شهر کابل از حضور و فعالیت گروه‌های مافیایی در این شهر نگرانند. عبدالرحیم و محمد ایوب دو باشنده شهر کابل به رادیو آزادی چنین گفتند:
با حقیقت که خبر چه مون په ظاهر باندې وینو ډیر حالات په طرف حالات روان دي.
تغله ډیر دی، هغه دی امنیت صحیح نشته ده. د زمونږ استاسو ولایت ده، نه عمل پکې نشته ده، یوازې خبرې کوي.
این در حال است که قمندان امنیه کابل میگوید برخی حلقات در داخل حکومت از مجرمین حمایت میکنند. حسن شافروغ تاکید میکند تا برای جلوگیری از جرایم هر چیز زودتر به این رسم ناپسند باید پایان داده شود.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روز چهارشنبه اظهار داشت که پیشنهادات را در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان نهایی خواهد ساخت، ولی به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است. قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید در هر فرصت زودی که ممکن است باید جای نیروهای بین المللی در افغانستان پر شود. شماری از نیروهای امنیتی افغان از فرقه 111 کابل روانه شمال افغانستان شدند تا شورشیان را سرکوب کنند. اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانهای نیازمند 20 میلیون دلار کمک میکند. اسلام‌آباد میگوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. قماندانان ارشد ناتو توصیه میکنند که باید این پیمان نظامی در ائتلاف ضد گروه داعش بپیوندد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نخستین سفرهای خارجیش را فردا جمعه آغاز کند. و مقامات بلند رتبه امریکا میگویند رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ از افزایش مصارف دفاعی کشورهای ناتو راضی است. سرخط خبرهای رادیو آزاد، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه پولیتیکو در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از استراتژی جدید امریکا برای افغانستان یاد کرده است. به نوشته مقاله، انتظار می رود رئیس جمهور امریکا به زودی در کنار هر کار دیگر در مورد استراتژی افغانستان تصمیم بگیرد. پنتاگون خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان است، ولی هنوز روشن نیست که رئیس جمهور ترامپ چی تصمیم میگیرد. به نوشته مقاله پولیتیکو، ترامپ در مورد طولانی ترین جنگ امریکا چیز زیاد نگفته است که این مسئله سوالهای زیاد را در مورد اهداف وی مطرح می کند. به نوشته پولیتیکو، در جنگ 16 ساله امریکا در افغانستان استراتژی های زیاد تجربه شده و هیچ کدام مؤثر تمام نشد و امروز چندین گروه تروریستی بین المللی در هر دو سوی سرحد بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. نشریه بلومبرگ نیز در مقاله درباره افغانستان به مسئله اعزام سربازان بیشتر به این کشور توجه کرده و می نویسد بر اساس اسناد محرم شبکه‌های استخباراتی، استراتژی جدید جنگی امریکا برای افغانستان که ماه گذشته از سوی مشاورین ارشد نظامی و امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ ارائه شد، حضور حداقل 50,000 سرباز در افغانستان برای جلوگیری از پیشرفت‌های طالبان و حفظ حکومت کابل را تقاضا می کند. مقامات استخباراتی و امنیت ملی امریکا که با این تخمین آشناند و از آن آگاه می باشند به نویسنده مقاله بلومبرگ گفتند مسوده این طرح در ماه اپریل تهیه شد و حاوی ارقام در مورد شمار سربازان مورد نیاز در افغانستان به هدف تقویت گزینه های مختلف استراتژیک بود. ولی به نوشته نویسنده مقاله، اگر پلان سخاوتمندانه تهیه شد از سوی کمیته خاص شورای امنیت ملی امریکا از سوی رئیس جمهور ترامپ قبول شود، به این معناست که به حضور 50,000 نیرو در افغانستان نیاز خواهد بود. به نوشته مقاله، این استراتژی پیشنهادی شراکت عمیق‌تر امریکا با حکومت افغانستان و کمپاین جاریش بر ضد طالبان را در بر خواهد داشت. این استراتژی همچنان چوکات‌های زمانی دلخواه برای خروج از افغانستان را که رئیس جمهور پیشین باراک اوباما تعیین کرده بود دور خواهد ساخت.
مقامات در بغلان از بازپسگیری بیش از 10 قریه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان خبر می‌دهد. این قریه ها چند روز قبل به دست طالبان افتیده بودند و 3 روز قبل عملیات برای بازپسگیری آنها آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان.
جنرال امیرگل حسین خیل آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید طالبان در ادامه حملات وسیعشان که در چند نقطه ولایت بغلان داشتند بیش از 10 قریه در ساحه حسنتال که نزدیک به شهرهای کندز بغلان میباشد را تصرف کرده بودند. او میگوید طالبان برای حفظ این قریه ها که پناهگاه امنی برایشان شمرده میشد 3 شبانه روز با شدت تمام جنگیدند، ولی روز چهارشنبه با دادن تلفات زیادی آن را ترک و مجبور به عقب نشینی شدند.
3 روز میشه که یه عملیات در منطقه حسنتال دیگه داخل شده بودند شبانه، پر مثلا مردمی ما بیچاره که دختر بودند، پر مثلا دیگه مردمی غریب بودند، بی‌رحمانه و را به شهادت رساندند که مردمی ملکی بودند. بعد 2 روز و 2 شب مقامات یزد شکستنده شد او تقریبا بسیار کشته داشتن، به جای که کشتهشان هم ماندن و زخمی ها داشتن. منطقه کلگی حضوری از ما پاک سازی شدن، تسکیه و تلاشی عمل ادامه دارن.
جنرال حسین خیل تعداد تلفات مخالفین دولت در این جنگ 3 روزه را بیش از 20 نفر خواند و گفت
زخمی و کشتهشان خوزیت هستن که اینجا دقیق ماندن، تقریبا 12 نفرشان همینجا کشته بودن او دیگه که بردن که اونجا زخمیش مرده و انشالله تبال ما نیست. او زخمی هم شدید داشتن، تقریبا در حدود 15-16 نفر زخمی داشتن، دیگه زخمیشان زیاد هستن، دیگه شان معلوم نیست که هر طرف و انتقال دادن که در چاردره و در کجای دیگه زخمیشان.
او از تلفات نیروهای دولتی چیزی نگفت، ولی بنا به گفته برخی منابع چند تن از این نیروها نیز در این جنگ کشته و زخمی شدند. به گفته آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، ساحه حسنتال که در نزدیکی شهرهای کندز بغلان قرار دارد اهمیت خاصی برای طالبان داشت و آنها از همین منطقه که برای اولین بار به دست آورده بودند می توانستند نه تنها شهرهای کندز بغلان بلکه تمامی ولسوالی بغلان مرکزی را زیر تهدید خود داشته باشند. او گفت در این محل پوسته های امنیتی کافی وجود نداشت، ولی حالا تصمیم بران است تا با افراز پوسته های جدید امنیتی آن به گونه که لازم هست گرفته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
زنان افغان در پایان چهارمین سمپوزیم زیر نام زنان پیام‌آوران صلح پیشنهادهایشان را برای بهبود وضعیت عمومی و روند زندگی زنان به حکومت سپردند. حکومت افغانستان خود را به عملی کردن حقوق زنان متعهد می‌داند، اما می‌گوید ادامه جنگ عامل اصلی بی‌عدالتی جنسیتی در برابر زنان است. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
تأکید بر مسئولیت پذیری تمام ادارات برای رسیدن به صلح، حمایت از حقوق زنان، کارهای انکشافی در نقاط دوردست و سهم 50% زنان در برنامه میثاق ملی از مواردی هستند که زنان افغان در پایان چهارمین سمپوزیم ملی به آن اشاره کردند. زنان پیام آوران صلح نام چهارمین سمپوزیم ملی بود که از 3 روز به این سو به هدف حل مشکلات جاری در کشور در کابل برگزار شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسید. نیره امین یکی از اشتراک کنندگان این سمپوزیم گفت پیشنهادهایشان را در بخش‌های مختلف به حکومت ارائه کردند و انتظار می‌رود تا بالای این پیشنهادها کار شود.
ترویج و ذهنیت سازی فرهنگ صلح در تمام دوائر دولتی و غیر دولتی با استفاده از کمپاین‌ها و برنامه‌های آگاهی دهی، تجدید نظر و گنجانیدن مضمون تعلیمات صلح در نصاب تعلیمی توسط وزارت معارف، تطبیق شمولیت 50% زنان و ازدیاد برنامه‌های صلح در برنامه ملی میثاق شهروندی، حمایت از نقش زنان در رابطه با ترویج و تبلیغ فرهنگ صلح.
در این سمپوزیم از 34 ولایت افغانستان حدود 300 تن از زنان گرد هم آمده بودند. این چهارمین سمپوزیم ملی زنان افغان بود که دو نشست آن در بیرون از کشور و یک نشست آن سال گذشته در کابل برگزار شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گشایش این سمپوزیم گفته بود دوام جنگ در افغانستان زمینه بی‌عدالتی در برابر زنان را فراهم کرده است. اما در پایان این سمپوزیم بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان گفت خشونت با زنان نه تنها این که وجود دارد بلکه به آن دامن زده می شود. وزارت امور زنان از پیشنهادهای زنان در این سمپوزیم استقبال کرده میگوید برای عملی کردن تصامیم سمپوزیم زنان یک پلان تطبیقی را نیز تهیه میکنند. اسپوژمای وردک معین این وزارت به این باور است که پیش از این برای خدمت به زنان کارهای لازم صورت نگرفته است.
تمام مؤسسات پولهایی را که گرفتن 100% به مصرف برای خدمت زنان نرسیده، اما خوب بد و ضعیف قوی و ضعیف در همه جا است. اما مسئولیت ما است که ما همیشه نظارت میکنیم و مؤسساتی که خدمت نمیکنن در وظایفشان بسته میشن.
حکومت افغانستان انتظار دارد تا سهم زنان در حکومت داری که حالا تا حدود 10% است به 20% افزایش یابد و از نقش زنان در پروسه صلح نیز استفاده شود. هرچند حکومت در این بخش از مشکلات زیادی یاد میکند، اما نهاد زنان میگوید ضرورت است تا به جای ذهنیت سازی گام های عملی برداشته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری ایران با شرکت 4 نامزد فردا جمعه 29 سور برگزار می شود. انتظار می رود رقابت میان حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و ابراهیم رئیسی رقیب محافظه‌کار وی تنگاتنگ باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
برای برگزیدن 12مین دوره ریاست جمهوری ایران فقط یک روز مانده است. 4 نامزد برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایران رقابت خواهند کرد. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میرسلیم. اما روحانی و رئیسی پیشتازتر از دیگران دانسته می شوند. دو نامزد دیگر یعنی محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری فقط چند روز پیش از برگزاری انتخابات از نامزدیشان منصرف شدند. قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی و جهانگیری به نفع حسن روحانی. فردا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز در ایران برگزار خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه از مردم خواست تا در فضای صلح و آرامش در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند.
نگاه کنید به کشورهای منطقه، کجاست که این ناامنی نباشه؟ در بین این مجموعه ناامن به حمد الله با توفیق پروردگار جمهوری اسلامی با امنیت با آرامش مشغول تدارک انتخاباته.
برخی گمانه‌زنی های وجود دارد که گویا خامنه ای از ابراهیم رئیسی به نحوه حمایت می کند، اما تا هنوز هیچ مقام از ایران بر این گمان ها مهر تایید نگذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران دکترا در حقوق اساسی دارد و ابراهیم رئیسی دکترا در فقه و حقوق. برای زنان و دختران در ایران روحانی نسبت به دیگران اندک محبوبیت دارد، زیرا به باور آنها حسن روحانی برای اشتغالزایی زنان کار زیاده کرده است. غزاله ابراهیمی 19 ساله و محصل در پوهنتون تکنولوژی تهران است. او میگوید به خاطر برای حسن روحانی رأی میدهد که از آینده کشورش در دست دیگران نگران است.
توی دولت آقای روحانی بیشتر کار و اینا چیز شده، یعنی بیشتر زنان حق کار کردن و دادن. مثلا فکر کنم یکی از آماری که دادن 53% اشتغال واسه زنان از اون 100% جاش. خب این خیلی خوبه برای ما.
به نقل از خبرگزاری دولتی ارنا، در 12مین انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 56 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. بر اساس قانون اساسی ایران، اگر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هیچ نامزد آرای 50% جمع یک را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات جمعه بعد برگزار خواهد شد. وزارت داخل ایران و شورای نگهبان در مورد اعلام نتایج انتخابات اندک اختلاف داشتند. وزارت داخله می‌خواست نتایج را یک بار اعلام کند، اما شورای نگهبان که در ایران حرف آخر را می‌زند اعلان کرده که باید نتایج به صورت تدریجی با توجه به شمارش آرا اعلام شود. وزارت داخله ایران دیشب این فیصله شورای نگهبان را پذیرفت.
رنگ های زندگی.
گلمیر است نام ما.
در کجا زندگی میکنی؟
در اولاد بغلان دیگه، مقصد شهر پلخمری. 30 سال میشه پلخمری هستیم. دیمی مرد کاری مزدوری دیگه، مجا روز خود تیر میکنیم. مقصد مل نداریم، جای نداریم، غریب مردم هستی اون مجا.
چطور است کار بار در اونجا خوب است یا در کابل چرا کنست؟
کار بار اونجا پرچه هست دیگه، اینجا مقدر مزناک نیست دیگه، مردم در شهر هست.
در فامیل چند نفر زندگی میکنین؟ اولادا کلان است، خرد است؟
اولادا خرد است، کلان نیست. اکتایش 18 سال است دیگه، دوش 14 15 13 است.
اینجا به کابل به خاطر کار اومدین یا اینکه میمونی چرا کن؟
میمونی هم این دفعه تن خوب است دیگه، روز تیر میشه دیگه،
روز تیر میشه.
همین افغانستانی کارون باشه روز خوب صحیح تیر میشه دیگه.
یعنی اگر شرایط امنیت
خوب دیگه، مردم چه پریشان است دیگه، مردم خوب خوشم میاد که دنیا از مردم اتفاق شه و آروم میشه و دمدگاری خود برادر در ننگ دموز خود در وطن خود خدمت کنه. اتنا شه که برادر یک نفر ارسون از خیز کنه دیشم چیز نیوافه بداره مردم ما آرام باشم چی کلان ما چی خوردی ما چی غریبی ما چی لنگی ما چی کوری ما کلی ما باید ما شما یک چیز باشیم این زندگی خوب است.
خب در بغلان عمده ترین مشکل مردم چی است؟
به خانگی هم از مردم باش خوب است باشه خراب است دیگه صبح که میبره سر چوک استاد میشه تو بگر یک نفر هم نمیبره که یک ساعت بیسی که فردیه دوشه مردم دشور در بدن است دیگه
چی کار باید شوه که تا اونا بتانه خوب زندگی کنه؟
کمپانی ها جور شه مردم در کمپانی ها برو کار کنه غریبی کنه اراده نورو میباشه.
تشکر کاکا جان سلامت باشه.
شما تشکر.
سلامندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.